لطفاً بفرمایید درمان افسردگی چه مدت طول میکشه و آیا این درسته کسانی که داروی افسردگی مصرف میکنند باید سالها از دارو استفاده کنند؟ با تشکر.
یه خانم مسنی رو سراغ دارم که 30 سال افسرده است و احتمال میدم از اونجایی که یک آشنایی نزدیکی با ایشون دارم.
سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز. خب شنوندگان عزیز سوال فرام بودن و من سعی می‌کنم خیلی کوتاه و مختصر پاسخ‌ها رو خدمتتون ارائه بدم. یکی از شنوندگان عزیز گفتن که من هیچ دوستی ندارم و حوصله کار کردن ندارم. یکی از دلایلی که باعث به وجود اومدن افسردگی میشه احساس تنهاییه و یکی این که فرد به سمت منفعل بودن پیش میره. ما باید شرایطی رو ایجاد بکنیم که افراد حمایت خانوادگی و حمایت اجتماعی رو دریافت بکنن. برای افراد افسرده این به صورت خودکار ایجاد نمیشه. پس بنابراین نیروی از بیرون وارد بشه تا اونها بتونن توی جمع حضور پیدا بکنن و اینکه بتونن کارهاشون رو مدیریت بکنن. یه مثال میزنم. فرض کنید که یک ماشینی در برف گیر کرده و شما هر چه گاز میدید اون ماشین بیشتر در برف فرو میره. برای اینکه ما بخوایم اون ماشین رو از برف خارج بکنیم، کاری که باید بکنیم این هست که نیروی از بیرون به ماشین وارد بشه تا اینکه ماشین بتونه از اون شرایطی که درش قرار گرفته خارج بشه. بعد از مدتی ماشین میتونه مسیر خودش رو طی کنه. افراد افسرده‌ام چنین ویژگی‌هایی رو دارن. باید نیروی از بیرون وارد بشه تا این اتفاق براشون ایجاد بشه. یکی دیگه از شنوندگان عزیز فرمودن که همسرم توی خونه است و زمانی که من باش کار دارم اون فرد افسرده است و پرخاشگری میکنه. نگاه کنید، هر موقع حرف از پرخاشگری میاد یعنی یک ناکامی وجود داره. این ناکامی میتونه دلایل درونی و یا دلایل بیرونی داشته باشه. بهتره که ما بررسی بکنیم که ببینیم که زیر این خشم چه ناکامی وجود داره و بر مبنای اون ناکامی که وجود داره برنامه‌ریزی صورت بگیره و روش‌هایی به کار گرفته بشه که در اقبال اون ناکامی درمانی صورت بگیره و بعد ما میگم کنیم که اون خشم ناشی از اون ناکامی رو بتونیم از بین ببریم. چیکار میشه کرد که افسردگی رو بشه بهتر کرد؟ افسردگی دلایل گوناگون داره. یکی از دلایلش این هست که فرد نمیتونه نقش فعال داشته باشه، به سمت منفعل بودن پیش میره، به سمت اینکه نمیتونه فعالیت ها و کارهای روزانه خودش رو انجام بده. نوع دیگه از افسردگی برمیگرده به اینکه فرد اون شیء مورد علاقه یا فرد مورد علاقهش رو از دست میده. فرض میکنیم فرض ممکنه که یک نفر عزیزی رو از دست بده، در یک رابطه خودش رو از دست بده، یا ممکنه که دارایی یا مال خودش رو از دست بده. بنابراین ما باید به اون فرد کمک بکنیم که دوباره از نظر شناختی آمادگی خودش رو پیدا بکنه که بتونه با این موارد و این شرایط روبرو بشه و بر اونها و بر مشکلاتش غلبه کنه. یکی از شنوندگان عزیز گفتن که یه خانم پیری هست که 30 سال افسرده هست و با همسرش مشکلات داشته باشه. یکی دیگه از مواردی که باعث خوشبختی و یا نگونبختی افراد میشه نوع تعاملشون با افرادی هست که در شعاع ارتباطی اونها هست. اگر افرادی که با افرادی که در شعاع ارتباطشون هستن روابط خوبی داشته باشن، اونها سطح افسردگی کمتری رو تجربه میکنن. خب یکی از افرادی که در شعاع ارتباطی نزدیک ما قرار داره میتونه همسرمون باشه. بهتره که برای درمان زوجی مراجعه بکنن و درمانگر بتونه به مشکلات بین فردی بین این دو زوج بپردازه. شنونده عزیزی فرمودن که بچه‌ها در سن‌های پایین هم افسرده میشن. بله، بچه‌ها در سن‌های پایین هم افسرده میشن. یکی از نظریه پردازان جان بالوی هست که بر مبنای نظریه دلبستگی میگه اگر فرد یا کودکی در سنین پایین پدر یا مادر خودش رو از دست بده یا در شرایطی زندگی بکنه که اون شرایط مناسبی نباشه، منظورم اینه که جدال و جدل بیش از حد بین والدین باشه، فرد ممکنه که احساس ناامنی بکنه و سطوح مختلفی از افسردگی رو تجربه بکنه. یکی دیگه از نظریه پردازه‌هایی که تو این زمینه کار میکنه بحث عزت نفس رو مطرح میکنه. میگه افرادی که از عزت نفس پایینی برخوردارن نمیتونن با مشکلاتی که در جامعه وجود داره چالش بکنن، لذا اونها خشمشون رو به سمت خودشون فرو میبرن و افسردگی بیشتری رو تجربه میکنن. خب یکی دیگر از عزیزان سوالشون بود که یکی از افسردگی ها دوره‌ای رو گذرنده بوده که در مورد درمان افسردگی بوده، ولی بعد از 7 سال دوباره اون ویژگی های افسردگی بازگشته. خب ما میدونیم مراقبت از روان مراقبت مقطعی نیست، افراد باید در بستر زندگیشون از روان خودشون مراقبت بکنن. در درمان حرفه‌ای افسردگی ما ممکنه که افسردگی بازگشتی داشته باشیم، یعنی فرد دوره درمان افسردگی رو گذرونده باشه و بعد از مدتی مجدداً به دلیل عدم رعایت از سلامت روان خودش دوباره درگیر افسردگی میشه. توصیه شدید میکنم که به متخصص مربوطه مراجعه کنن و دوباره بتونن سلامت خودشون رو به دست بیارن. مدت افسردگی چقدر طول میکشه؟ این یکی دیگه از سوال شنوندگان عزیز بود که عرض کنم که برای هر فرد فرق میکنه و برای هر فرم از ساختار شخصیت آدم ها متفاوته و اینکه نوع افسردگی و شدت افسردگی هم درش دخیله. افسردگی های ملانکولی، افسردگی های خیلی عمیق‌تری هستن، افسردگی های آتیپیکال، افسردگی های کمتر زمانبری در از نظر درمان هستن و افسردگی هایی که حالا به صورت همراه با استراب هم هست، خب برتدی اونها زمانبر هستن و این بر مبنای فرم شخصیتی افراد و بر مبنای نوع اختلال میتونه زمانهاش گوناگون باشه. یک نکته ای رو عرض بکنم، این که ما بخوایم چگونه مقابله بکنیم با افسردگی یکی از سوالاتی بود که یکی از شنوندگان عزیزمون این سوال رو فرموده بودن. خب ما به این موارد باید اشاره بکنیم. یکی از اون موارد این هست که ما بتونیم فعال باشیم، یعنی یک زندگی فعال داشته باشیم. یعنی چی؟ یکی از موارد زندگی فعال ممکنه فعالیت بدنی منظم باشه، مثل ورزش کردن. همونجور که میدونید ورزش کردن اندروفین هایی رو در بدن ما ترشح میکنه که به عبارتی میتونیم از اونها به عنوان هورمون شادی نام ببریم، مثل پیاده روی روزانه و منظم که این میتونه باعث این میشه که افراد انرژی مثبت و روحیه بالاتری داشته باشن، مثل خوردن غذاهای سالم. فست فود ها باعث این میشن که افراد سطوح بیشتری از افسردگی رو تجربه بکنن و مصرف میوه ها، سبزیجات و غلات و منابع پروتئینی میتونه به افراد در بهبود افسردگیشون کمک کنه. خواب کافی، همینجوری که میدونید افرادی که علائم افسردگی دارن عموما اختلال در خواب دارن، بهتره که ما یک الگوی خوب منظم و کافی رو برای خوابمون در نظر بگیریم. ارتباط با دیگران مورد دیگه ای هستش که ما باید در ارتباط باش توجه بکنیم. حفظ روابط اجتماعی و ارتباط با دوستان و خانواده میتونه حس تنهایی رو کاهش بده و این حمایت عاطفی باعث میشه که ما سطح کمتری از افسردگی رو تجربه کنیم. مدیریت و برنامه‌ریزی برای انجام کارها، افرادی هستن که به سمت سکون پیش میرن، افرادی که افسردگی رو تجربه میکنن و عرض میکنن، بنابراین بهتره که ما برنامه‌ریزی و مدیریت زمان رو داشته باشیم. یادمون باشه افرادی که افسرده هستن ممکنه خودشون نتونن این کار رو بکنن، بهتره که از بیرون برای شروع کار افرادی باشن که به اونها کمک بکنن تا به صورت تدریجی رفتار اونها درونی و خودکار بشه. نوشتن روزانه احساسات و تجربیاتی که افراد دارن و اینکه زیر این احساسات چه تفکری وجود داره. بنابراین لازمه که افراد اول با احساساتشون آشنا بشن، چون افسردگی یک حس غمگینی مفرد و ما باید یاد بگیریم که به عنوان افراد افسرده احساسات خودمون رو بدونیم و بدونیم که زیر این احساسات چه تفکری وجوده. اجتناب از الکل و مواد مخدر، خب همینجوری که میدونید این مواد میتونه علائم افسردگی رو تشدید کنن. کاهش یا اجتناب از اونها میتونه به بهبود عملکرد روانی ما کمک کنه. تنظیم اهداف مثبت یکی دیگه از راهکارهایی هست که میتونه به ما کمک بکنه برای کاهش افسردگی، یعنی اینکه ما اهداف مثبت و قابل دستیابی رو برای خودمون داشته باشیم. یکی از مواردی که باعث به وجود آمدن افسردگی میشه این هستش که افراد هدفهای ایدئال یا هدفهای غیر واقعی رو برای خودشون در نظر میگیرن، وقتی به اونها نمیرسن سطح بالاتری از افسردگی رو تجربه میکنن. مورد بعدیش جستجوی معنا در زندگیه. زمانی که ما نگاه میکنیم که یک فرد معنایی برای زندگی خودش نداره، ما ممکنه که دوچار پوچی بشه، بهتره که آدم ها جستجو بکنن و معنای زندگی خودشون رو اکتشاف کنن و بر مبنای معنای زندگی خودشون اهدافی رو تعیین بکنن. خب همینجوری که عرض کردم، من یه مقدار از این موارد رو گفتم و اگر اجازه بدید ما بتونیم در ارتباط با مراجعه خودمون جناب آقای عابدی راهکارهایی رو ارائه بدیم. آقای عابدی مجددا خدمتتون برگشتم و می‌خوایم با هم دیگه صحبت بکنیم در ارتباط با موارد دیگه. من میتونم یه جمع‌بندی بکنم و شما بگید این برداشت من چقدر اشتباه است و تصحیحش کنید. شما فرمودید که چیز کمکی که میخواد اینه که من برای دوستانم کاری رو انجام میدم و اونها در قبالش انجام نمیدن و بعد دوباره اگر از من بخوام من دوباره انجام میدم، ولی پیش خودم میگم که خب چرا اونها قدردان من نبودن. حتی فهمیدید که بعضی وقت من فقط یه تشکر برای من کفایت میکنه و این برای شما مهمه. اگر جایی من اشتباه گفتم تصحیح کنید. این که شما یک نفر رو براشون چند بار یک کاری رو انجام میدید ولی اون خواسته شما رو انجام نمیدن، شما چرا دوباره اون خوبی رو میخواید برای اون فرد انجام بدید با توجه به اینکه پشتش یک انتظاری از اون فرد دارید که حتی در حدی تشکر هم هست ولی انجام نمیدن و شما رو ناراحت میکنه؟
گفتم دیگه، یکی اینکه خودم اصلا به ذات اینجوری هم، یکی اینکه خب طرف تو شرایط خیلی بدیه، یعنی بی‌معرفتیه. حتی اگر آدم این کارو میگم یه جور بی‌معرفتی اگر بدادش نرسه آدم، درست اون این کارو کرده و من تو اون لحظه فکر اون کارای بدش نیستم، فکر اون بی‌معرفتیش نیستم، فکر نیستم که از اون چاله در بیاد.
خب این برای اون فرده، بعدش خودتون احساس منفی دارم،
خودم دوباره اذیت میشم دیگه.
اون احساس منفیتون بابت اینکه اون فرد از شما قدردانی نکرده، این بایدی که من باید در هر شرایطی به همه افراد کمک کنم از کجا در شما ریشه پیدا کرده؟
بوده، یعنی همیشه اینجوری بودم من. حتی مثلا آره دور سربازی بوده، بعدش بود، قبلش هم بوده. یعنی اگر میشد مثلا توی مدرسه که بودیم خب من درس خوب بود، تقلبم نمی کردم. بعد مثلا یه جایی که میشتیم بچه هایی که تقلب میکردن یه جوری مثلا میگفتم بیا اینجا بشین، همین مثلا کاغذ رو مثلا تو جا به جا کن برای ما، مثلا از این کارهای پرخطرم گاهی وقتا انجام میدم، یعنی
برای به خاطر دوستاتون.
آره
بسیار. یکی از مواردی که ما در افراد میبینیم این که افراد دوست دارن مورد تحسین واقع بشن، آدم ها اونها رو افراد مؤثر و مفیدی بدونن و برای اونها سرش خودشون رو میکنن، حتی بعضی وقت بیشتر از صد خودشون هم میذارن. این که افراد بیشتر از صد خودشون رو برای یک فردی میذارن، این یک باید اندیشیه، چون به هر ترتیب ما به عنوان انسان اول باید تلاش بکنیم که یک فعلی رو برای خودمون انجام میدیم. وقتی که بیش از حد و به صورت اغراق‌آمیز داریم برای افراد کار رو میکنیم و اونها قدردان ما نیستن و ما بعداً اون رو تکرار میکنیم، ممکنه برگرده به این که ما نیاز به این داریم که مورد تحسین قرار بگیریم. وقتی مورد تحسین قرار نمیگیریم و یا قدردانی از اون نمیشه، احساس منفی پیدا میکنیم.
نه من اینو نیستم، من فقط نمیخوام نقد بشه
همون، یا نقد بشه ازم.
آره نقد با تحسین خب دکتر فرق میکنه دیگه،
هر جفتش توجهه.
نه نمیخوام با نگاه بد به من، اصلا نیازی نیست که بگن او آفرین این کارو کرد. نه اصلا دنبال آفرینای من نیستم، دنبال این که نقد نشه. من
دوست دارید همه آدما از شما خوششون بیاد، از شما ناراضی نباشن؟
دوست خوش اومدن نه، دوست ندارم ناراضی بشن.
خب چرا؟ مگه همه میتونیم همه آدما رو راضی نگه داریم؟
نه اونایی که اصولیه، یکی خواسته غلط داشته باشه که من هرگز خواستش انجام
نمیدم. مثلا همون موردی که فرمودید چندین بار از شما پول خواستم ولی در قبالش با شما از شما تشکر نکردم و شما دلخور شدی از شما، ولی تکرار کردی.
آره آره، این خود یه آسیبی به خودم رسوندم دیگه، آسیب مالی به خودم رسوندم، بعد فکری هم هست دیگه، چون من ذهنم
خودتون هم فهمید که انتظار تو اینی که آره از شما تحسین بشه یا سپاسگزاری بشه یا قدردانی بشه.
دکتر واژه رو بدون ان دکتر داری چیز میکنی منو، من دارم
جمله شما دقیقاً این بود.
نه تحسین نگفتم،
شما
گفتم
قدردان. آره خب قدردان ممکنه خیلی نباشن از شما.
خب
چرا شما تکرار میکنید این کاری که انتظار دارید ولی چندین بار برای اون فرد انجام میدید ولی قدردانی نمیکنید ولی باز انجام میدید؟
خب چرا نمیتونیم بگیم چرا مردم، چرا من باید خوب دور عوض کنم خودم، چرا بقیه خوب نمیشن؟
الان به نظر شما
قدردان نمیشن؟
الان به نظر شما تو این اتاق مردم هستن شما؟ شما
من و شما.
خب من با شما دارم گفتگو میکنم، مخاطب من شما.
خب نمیتونیم مثلا یه جوری، من الان چه جوری رفتار بکنم با دیگران که بفهمن مثلا باید قدردان باشن یا نه، یا من باید خودم
اصلا این باید از کجا اومده که باید قدردان شما باشن؟
خب اگر شما الان یه لطفی میکنه به یک نفر، انتظار نداری که مثلا قدردان باشه، نه اینکه بگه اخ دست در نکنه فلان کار بکنه، اینجوری باید باشه. الان من چیکار باید بکنم؟
ببینید که این باید اندیشیه که مردم، این بایده برای دیگرانه، ما کنترل روش نداریم. ما باید کنترل روی رفتار خودمون و تفکر خودمون داشته باشیم. لذا این باید اندیشی در ارتباط با انتظار ما از دیگران یه کار بیهوده‌ایه و ما نمیتونیم به دیگران تحمیل کنیم که رفتار قدرشناسانه‌ای رو نسبت به ما داشته باشه. خیلی ممنون آقای عابدی عزیز، وقت ما تموم شد. خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم، همینطور خیلی خوشحال بودم در خدمت شنوندگان عزیز بودم.
پس دوباره هفته دیگه باید بیام مسین که
در خدمتتون خواهم.
ممنونم آقای دکتر.
قربونتون برم.
خدافظ.
خدا نگه.
و اما پایان روایت با من بگو. با وجود شیوع بالای افسردگی، یعنی تقریبا یک نفر از هر ده نفر در مقطعی از زندگی، هنوز خیلی ها با درک کامل این بیماری فاصله زیادی دارن. یادمون باشه که افسردگی حتی ممکنه زمانی که زندگی بسیار خوب به نظر برسه خودش رو نشون بده. با هم حرف بزنیم و به هم توجه بیشتری نشون بدیم. دنیای امروز شاید فاصله زیادی رو بین آدم ها ایجاد کرده باشه، اما حرف زدن میتونه کمک بزرگی برای شناختن بسیاری از مشکلاتمون باشه. تا فردا ساعت 10:05 صبح و روایتی دیگر از با من بگو، خدا نگهدارتون، تن آرام و دل آرام باشید.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
هوا تو یه عالم دوست دارم، چه خوب میخوام نه میپرستم منو اینجوری بشناس تو باش تسکین قلبم تو ای تموم هستی تو رو بی وقف میخوام خود زندگی هستی جزم چشای تو شدم چه خوب
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت
یه اول مثل ایران مثل ایرانی
آباد آباد ایران آباد ایران ایران
حالا برام بخونید
خورشید
خب خورشید گفتیم بچه ها ولی چی نوشته شده؟
خورشید
گیومه باز
با
گیومه بسته
به نام خداوند بخشنده و مهربان دوستان و همراهان عزیز سلام آموزه
درود به سراغ دیگر کهن داستانی از ادبیات پارسی میریم من علیرضا کوهپیما هستم و حکایتی از باب هفتم گلستان سعدی در تأثیر تربیت رو براتون نقل می کنم. حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطر است. یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده وگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند سخت است پس از جاه تحکم بردن خو کرده به ناز جور مردم بردن وقتی افتاد فتنه ای در شام هر کس از گوشه ای فرا رفتند روستا زادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتند بله دوستان امیدوارم که این آموزم مقبول طبع نکته سنجتون قرار گرفته باشه
ادبیات فارسی همواره مورد توجه نویسندگان و ادیبان جهان قرار داشته برای مثال گوته شاعر سرشناس آلمانی به شکل گسترده‌ای تحت تأثیر اشعار حافظ شاعر توانمند ایرانی بوده آفرین واژه موسیقی
سلام دوستان، من محمد لکسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز میخوایم در رابطه با دو واژه چک نویس و چرک نویس با هم دیگه صحبت بکنیم. واژه چک فرانسویه که در معنای حواله و برات به کار میره. در زبان انگلیسی هم رایجه و معنای بررسی کردن و کنترل کردن رو میده. دوستان عزیز، بیاد داشته باشیم که پیشوند نویس که فارسیه نمیتونه به واژه‌های غیر فارسی بچسبه و معنای تازه‌ای پیدا کنه. بنابراین کلمه چک نویس در معنای نوشته‌ای که همراه با خط خوردگی و غلط‌های مختلفه نادرسته. واژه پیشنویس رو میتونیم به عنوان مترادف چک نویس استفاده کنیم. اما واژه چک نویس نوشته‌ایه که پیشنویس یک متن اصلیه. چون این نوشته های ممکنه با خط خوردگی فراوان و ظاهری نامرتب همراه باشه. در نتیجه به اون چرک نویس میگن. خدا نگهدار.
مهمترین شاکله هویت فرهنگی ما ایرانیان زبان و ادبیات فارسی است که با پیشینه 1400 ساله اش میراث معنوی همه اقوام ایرانی در این سرزمین پاک اهورایی به شمار می رود. نوواژگان
وای، این آهنگر شنیدی چقدر خوبه؟ خدایش خیلی باله. کدومو میگی؟ بذار الان برات میفرستمش تو بله. چند وقت خیلی وایرال شده. تا کلمه وایرالو تو مکالمه بین اون دوتا دوست عزیز که توی مترو بودن شنیدم، سری واکنش نشون دادم و پریدم وسط حرفشون. گفتم ببخشید، صبر کنین، وایرال چی بود گفتین؟ البته ببخشید ها، ناخواسته حرفاتونو شنیدم. دوستمون گفت که آهنگ جدید محمد اصفهانیه، برای یه سریال خونده، خیلی قشنگه. گفتم بله، در هنر آقای اصفهانی هیچ شکی نیست، ولی بهتر نیست به جای کلمه وایرال از کلمه معادل فارسیش یعنی فراگیر استفاده کنین؟ دوستمون گفت فراگیر؟ چقدر باحال، فراگیر که از وایرال بهتره. آره راست میگی. باش آقا، ممنون، چشم، از این به بعد میگم فراگیر. راستش خودم هم کیف کردم. چه برسه به اون دوستامون. همونجا تو دلم به خودم گوشزد کردم که چقدر خوب میشه که همه به جای کلمه وایرال از واژه جایگزین اون یعنی فراگیر استفاده کنیم. اینطوری خوشگلتر صحبت میکنیم، مگه نه؟
زبان و ادبیات فارسی ملک مشاع و میراث مشترک همه پارسی زبانان و فارسی دانان همه جهان به طور عام و سامان بخش هویت فرهنگی ایرانیان به طور خاص است. ادبگرد.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. گاهی در فضای مجازی مشاهده می کنم که کلمه به او یا بهش رو به صورت بش می نویسن که بسیار غلطه. بهش از ترکیب ضمیر متصل اش و حرف اضافه به تشکیل شده و نمی تونیم جای اون کلمه بش رو بنویسیم. در لغتنامه دهخدا کلمه بش به معنای فرد گشاده روی و خوشمنشه و علاوه بر اون کلمه بهش رو هم داریم که مانند بهش نوشته میشه و به معنای فرد خندان و گشاده روی هست. اگر میخوایم به زبان محاوره و گفتاری، یعنی همونطور که صحبت میکنیم بنویسیم، بهش رو به کار ببریم و در غیر این صورت بهتره که در متن‌ها